حتما نکات ایمنی رو رعایت کنید و جدی بگیرید تا به سلامت انشاءالله این ایام رو سپری کنید با شادی و بدون حادثه و اتفاقی. حال دوستان خوبم، در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو ویژه برنامه پا به پای بهار تقدیم به شما میشه.
زمان 365 بار نواخت،
زمین چرخید،
ما نیز
یا مدبر اللیل و النهار،
نقطه پایان، چشمان منتظر کودکان،
به تنگ بلوز
يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال،
نقطة آغاز،
پا به پای بهار.
بیا مثل باران هوایی شویم، پر از لحظه های رهایی شویم، از این تیرگی خسته شد قلب ما، بیا عازم روشنایی شویم.
يا مقلب القلوب والأبصار،
پا به پای بهار. بوی جان می آید اینک از نفسهای بهار، دستهای پرگلند این شاخه ها بهر نثار، با پیام دلکش نوروزتان پیروز باد، با سرود تازه هر روزتان نوروز باد.
نوروز را به تمام زابلی های خط تبریک از می گفت و انشالله سال پر از برکت دشته باشه برای جوانان خلق، آرزوی خوشبختی دارم.
عید نوروز مبارک و مبارک لكل امت محمد.
سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سال به همتون تبریک میگم. امیدوار هستم که سالی سرشار از سلامتی و تندرستی داشته باشید. امیرحسین بیدکی هستم از استان یزد.
نوروز را به همه مازندرانیان عزیز تبریک عرض کنم و انشاءالله سال خوبی داشته باشند.
بهار با تی اتر مبارک، تی زندگی خنده وکه همیشیک، تی عاقبت خوشی وکه انشاءالله. بهار با بهار تر مبارک.
بهار همیو بهار بهار همیو
پا به پای بهار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو. از این لحظه با برنامه پا به پای بهار در خدمت شما هستیم، زنده و مستقیم تا ساعت 18. و من محمد فیروزی افتخار دارم در ششمین عصر بهاری سال 1403 در خدمتون باشم و میزبان گفتگوهایی که با کارشناسان مختلف در این برنامه خواهیم داشت. به روال هر روز در مدت مقتضی در وقت مناسب سراغ همکارانمون در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم خواهیم رفت، با کارشناسان مختلف روانشناسی و جامعه شناسی صحبت خواهیم کرد در رابطه با سبک زندگی اقوام مختلف ایرانی و موضوعات اجتماعی که اونها دارن، با کارشناس کتاب و کارشناس رسانمون جداگانه صحبت خواهیم کرد و همچنین سراغ مسئولان مختلف حوزه خدمت رسانی نوروزی خواهیم رفت، کسانی که در این تعطیلات نوروزی و بهاری مشغول خدمت هستند در نقاط مختلف و یک در واقع عادت و یک رسم رو هم در این برنامه بنا گذاشتیم. علاوه بر معرفی جاذبه‌های گردشگری که در نقاط مختلف هست و جاذبه‌های روستایی و مناطق طبیعی، به سراغ کسانی هم خواهیم رفت که امنیت رو در مرزها پابرجا کردن. دو سه روزی هستش که صحبت می‌کنیم با مسئولان و پرسنل مختلف مرزبانی کشور و امروز هم به سراغ یکی از این عزیزان و خدمتگزاران در مرزهای کشور خواهیم رفت و به طور ویژه امروز صحبت خواهیم کرد با یکی از مقامات مسئول در مرزبانی های مستقر در استان سیستان و بلوچستان. بله، همونطور که خدمتون عرض کرده بودم، ما قرار هست در این برنامه تا پایان تعطیلات نوروزی تا حد امکان با عزیزانمون در مرزبانی استانهای مختلف صحبت کنیم، خدمتشون عرض خدا قوت داشته باشیم، سال نو رو بهشون تبریک بگیم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داشته باشیم برای خودشون و همکارانشون و یک مقدار باخبر بشیم از حال و هوای مرزبانی کشور، پاسگاه‌های مرزی و افراد و انسان‌های شجاعی که در این مرزها هستند و گاهن خطرات و تهدیدهایی رو هم متوجه این عزیزان هستش. گاهی در زمانی که ما در آرامش ایام عید به سر می‌بریم، مشغول دید و بازدید هستیم، مشغول گشت و گذار و سفر و تفریح هستیم، عزیزانمون در مرزبانی با خطرات بسیار جدی مواجه هستند، کسانی که میخواهند به شکل قانونی وارد غیر قانونی در واقع از وارد کشور بشن یا از کشور خارج بشن، کسانی که محموله های نامناسب قاچاق، محموله های مواد مخدر یا کالاهای به هر حال نامناسب و خطرناکی رو قراره که به داخل کشور بیارن و این عزیزان تا حد امکان تا نهایت جانشون از مرزهای کشور و کیان کشور دفاع میکنن. یکی از اون انسانهای شجاع و سلحشور امروز مهمان برنامه ما هستن به صورت تلفنی و روی خط برنامه اومدن. سردار رضا شجاعی، فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان. سردار، خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام خدمت از عالی و تمام شنوندگان محترم کشورمون دارم.
من قبل از هر چیز سال نو رو خدمتون تبریک عرض میکنم، خدا قوت میگم به شما و همکاران محترم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم و میشنویم نکاتی که آماده کردید و میخواید به گوش شنوندگان ما برسونید.
بنده هم به نوبه خودم عرض تبریک دارم، هم ولادت امام حسن مجتبی رو، هم بهار قرآن و بهار طبیعت رو به تمام مردم شریف، عزیز و بزرگوار کشورمون و همکاران جنابان.
خب
مستحضرید که مرز سیستان و بلوچستان 1565 کیلومتر طول نوار مرزشه، یعنی تقریبا چیزی به میزان یک پنجم مرزای کل کشور. خب توی مرز سیستان و بلوچستان ما چند مرز داریم، هم مرز دریایی داریم، هم مرز رودخانه‌ای داریم، هم مرز خشکی داریم که مرز خشکی خودش باز هم کویر داره، هم کوه، هم دشت و بیابون. با تمام این شرایطی که من خدمتتون عرض کردم، امروز به حمد الله ظاهرم به نامین با تلاش همکاران خدوم و زحمتکش و همیشه بیدار مرزبانی سیستان و بلوچستان، تمام نقاط مرزی این استان از امنیت مطلوب و پایدار بسیار بسیار خوب و غیر قابل توصیفی برخورداره. لذا به همین منظور ما شاهدیم که این استان، هرچند که ماه پرخیر و برکت رمضان هست، ولی میزبان مسافرین نوروزی شده و ما هم از مردم این استان دعوت میکنیم و تقاضا داریم از نقاط مرزی این استان، چه در سواحل خلیج دریای عمان و مکران، چه مناطق مرزی دیگر دیدن فرمایید. به حمد الله رب العالمین مرزبانی جمهوری اسلامی ایران تمام مرزاش امروز با تجهیزات اپتیکی و راداری و سیستم هوشمند کنترل میکنه که همرزمان منم در طول ساعات مختلف شبان روز بیدارن، هوشیارن، آماده هستن و خدا رو شکر یک تعامل بسیار منطقی، خوب، مؤثر و هدفمند با مرزنشینانمون تین استان مرزبانی داره که اگر فرصتی بود من یک مورد از این موضوعات مرزی رو به استعداد مردم شریف خودمون خواهم.
بله خواهش میکنم، وقت در اختیار شماست، میشنویم.
بله بله. خب در سیل اخیری که در جنوب استان اومد اتفاق افتاد، اولین یگانی که به کمک مردم مرزنشین ما رفت مرزبانان غیور، خدوم و همیشه بیدار مرزبانی استان سیستان و بلوچستان بودن. خب مستحضرید ما در سواحل رودخانه مرزی خودمون اقدام به پایش مرز داریم، اتفاقا در همین زمان هم سه ناگهان وارد شد و چند نفر از این هموطنان عزیزمون دچار سیل شدن، گرفتار شده بودن که مرزبانان اینا را با امکانات خودش که داشتن نجاتشون دادن و جالبه که مردم شریف هم فیلم برداری کرده بودن، این فیلمش پخش شد و خیلی خیلی افراد فضای مجازی از عزیزان مرزبانی قدردانی کرد. مسئله بعدی که اتفاق افتاد، خدا رو شکر مرزبانیمون توی یکی از هنگ‌ها، آشپزخانه‌ای که در اختیار یگانا بودن در اختیار مردم گذاشتن و مواد غذایی خودمونو با هماهنگی سلسله مراتب تفت کردیم، در چندین نوبت غذای گرمی مردم مرز با مرزنشینمون دادیم که واقعا حقی دارن به گردن مرزبانی ما، به اصطلاح همسایه از همسایه ارث میبره. امروز یک اعتماد بسیار خوب و قابل توصیفی و قابل تحسینی ما بین مرزنشینان و مرزبانی در استان ساری و جاری هست. بازم من خدمتتون عارضم مبادلات مرزی توی گمرکات خودمون ما بین هر دو کشور دوست و همسایه ما ساری و جاری است و تردیدی نداره. مرزبانان محکم قابکارن و الحمدلله رب العالمین با تمام شرایطی که بعضن تو استان ما هست مرزبانی انجام وظیفه میکنه و به حول قوه الهی و به کمک مردم و تمام مردم و مسئولین استان امنیت بسیار مطلوبی رو در نقطه صفر مرزی ایجاد کرده و مرزبانی افتخار دارد که امنیت و کشورمونو از نقطه صفر مرزی با دو تا کشوری که بعضن شاهد موضوعات ناامنی در اون کشورها هستیم الحمدلله برقرار کرد. من در خدمت شما هستم اگر موضوعی هست.
سردار شجاعی، ما میدونیم که در کنار تلاش‌هایی که شما و همکارانتون در مرزبانی، پاسگاه‌ها و کلیه نقاط مرزی انجام میدید، به هر حال حملات ناجوانمردانه صورت میگیره. عملیات‌های شما دارید، در این عملیات‌ها هم ممکنه که بخشی از همکاران شما مجروح بشن، جانشون رو از دست بدن. اگر موردی هستش که میخواید راجبش صحبت بکنید تا ما بیشتر با این رشادت آشنا بشیم، در حد خیلی کوتاه بفرمایید که ممنون میشم.
تشکر میکنم از این وقتی که بنده دادید. بله، من همکاران ما دیروز در یک منطقه در مرز چندین ساعت با یه افراد سوداگران مرز مواد مخدرشون رو با سلاح مهمات به صورت مسلحانه وارد کشور جمهوری اسلامی ایران کرده بودن درگیر بودن. عملیات بیش از 4 ساعت به طول انجامید. همرزمان موفق شدن بیش از 3 تن مواد مخدر از این افراد بگیرن، کشف کنن. 6 قبض اسلحه کشف کردن که شامل 4 سلاح کلاش، 1 تیربار گرنوف و 1 کلت و 1400 تیر انواع و اقسام فشنگ بود و 1 نفر از اینا مجروح شد که بلافاصله اقدامات درمانی رو برای فردی که از طرف مقابل مجروح شده بود، عزیزان ما و معاونت بهداریمون در دستور کار خودش قرار داد، سریع رسونش به بیمارستان. و متاسفانه یا از چی اتفاق افتاد، یکی از همرزمان و همکاران عزیز خودمونم که مجروح شده بود در بیمارستان، خدا روحش شاد کنه، به درجه رفیع شهادت رسید که من مراتب و شهادت این عزیز و به خانواده محترم و عزیز خودش و تمام همرزمان تسلیت ارزم.
بله بله، خیلی متشکرم.
ما هم عزادار این شهیدمون هستیم و الان هم داریم کاراش انجام میدیم. خدا روحش از ما شاد کنه. بسیار فرد شجاع، نترس و بسیار فرد منضبط و علاقمند به خدمت بود که اصلا واجد شاید شاید خدمتم توی استان نبود، ولی با عشق و انگیزهی که داشت توی استان استاده بود خدمت میکرد و واقعا حقش هم همین شهادت.
بله، عرض تسلیت داریم به شما، همکاران این بزرگوار و خانواده محترم ایشون. انشالله که روح این عزیز هم شاد باشه و در درگاه الهی روزی بی پایان نصیبش باشه و خدا سلامتی بده به سایر همکاران شما و توان و هر روز مضاعف. ممنون از حضورتون سردار شجاعی از در این برنامه، شما رو به خدا میسپاریم.
من الان توی منطقه مرزی هستم، سلام شما و تمام مردم ها به همکاران خودم تو نقاط مرزی خواهم.
بله بله، خدا نگهدارتون. خب بدون فوت وقت و خیلی سریع بریم سراغ همکار گزارشگر خوب و عزیزمون جناب آقای امین خرمی، کارشناس حوزه فرهنگی و خبرنگار، که هر روز گزارش‌هایی رو برای ما آماده می‌کنن از نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم. ایشون در نمایشگاه حضور پیدا می‌کنن، در ساعات بازدید از این نمایشگاه رویدادها رو رصد می‌کنن، اتفاقات رو و گزیده ای از این رویدادهایی که مربوط به روزهای قبل نمایشگاه هست رو هر روز حوالی این ساعت به ما اطلاع میدن و به سمع و نظر شما مخاطبان میرسونن. جناب آقای خرمی سلام میکنم خدمتتون.
گفت بر حق خانی که بنشستیم خدا رزاق بود. جناب فیروزی عزیز، همراهان پا به پای بهار، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، عرض درود ادب و احترام دارم در کنار شادباش عید بار دیگر، آرزومند قبولی طاعات و عبادات نازنینان در این همنشینی دو بهار، بهار طبیعت، بهار قرآن هستم. همانقدر در خدمت هم بسنم.
سلامت باشین. سلامت باشین. عرضم به حضورتون که ما خوشحال میشیم از گزارش ها و نکاتی که آماده کردین بشنویم و بهره مند شیم.
به روی چشم، من با توجه به غیبت دیروزم که خب توی جلسه در حقیقت کارگروه بخش بین‌الملل بودم و سعادت همراهی با پای بهار رو نداشتم، اجازه میخوام که تمرکز نخست صحبتام رو بر بخش بین الملل و بخش اقمالی اون قرار بدم. پس اگر پرسشی بود حتما با شما همراه خواهم بود. یکی از اتفاقهایی که طی 2 روز اخیر، یعنی روز 5 و روز 4 نمایشگاه افتاد، حجم استقبال در کنار افزایش عمومی استقبال از نمایشگاه سیکوم قرآن کریم، حجم استقبالی که از بخش بین الملل به ویژه دو بخش اقماری اون صورت گرفت، بخشی با رویکر تحلیلی تبیینی و بخشی با محوریت همنشینی اون با ساحت هنر. من نخست به بخش دشمن شناخت اشاره میکنم. یکی از بخشهایی که علاوه بر کشور جمهوری اسلامی ایران، ما شاهد همراهی کشورهای دیگری که با مقوله برساخت رژیم اشغالگر قدس در ساحت هولوکاست، در حقیقت با آن چیزی که حقیقت ماجرا هست در تضاد هست، به این مسئله بازنگرده. روایت هایی که عزیزانمون چه در قامت پژوهشگر محقق، چه در ساحت بازتاب آنچه که در معرفت دین هدایتگر مبین اسلام در ساحت بازگویی حقیقت استوار شده، دشمن شناخت تلاش کرده چه در ساحت آنچه که اسناد موجود میان پژوهشگران و محققان هست، با آن وعده هایی که در کلام الله مجید در حقیقت برش ارجاع و اشارت شده. به عنوان مثال شد آشناترین قصه و روایت داستان از آیات قرآن کریم به اصحاب اخدود برمیگرده، جایگاهی که ما به زبان امروزی اگر بخواییم که به تبعین بنشینیم، پیشگویی است که کلام الله مجید مبنی بر نسل کشی صهیونیسم و بیرون راندن مسلمانان از خانه و کاشانه خودشون داشته. تابلوها و همچنین اسنادی در بخش دشمن شناخت قرار گرفته که به ویژه هر کسی که پای اونجا میگذاره در مقام مخاطبان، واقعا دقایق اونها رو هم به نگاه کردن و هم بیشتر از اینها به تفکر و تأمل باز میذاره که قدرت رسانه در قلب واقعیت تا چه حد میتونه اثرگذار باشه. و حال وقتی که اینجا اسناد در حقیقت به شکل مستند و متقن، این اسناد الزاما متعلق به جمهوری اسلامی ایران نیست، عرض کردن کشوری مثل فرانسه، پژوهشگران حوزه یهود و پژوهشگران حوزه اسلام، کشوری مثل کرواسی، امارات متحده عربی و برخی دیگر از کشورها که این اسناد رو در حقیقت تلاش کردن در ساحت کار پژوهشی ارائه بدن، اطلاعات بسیار دقیقی مبنی بر آنچه که صهیونیسم سعی میکنه با قلب تاریخ، با محوریت هولوکاست، اعمال شنیع خودشون به مسلخ بردن انسانیت حتی امروز در نوار غزه و در دیگر نقاط کشور فلسطین در حقیقت با شاهد شخصی رو به روایت بنشینه. فصل دیگری که به شدت از سوی هم جامعه هنری و هم عموم علاقمندان ایرانی که خب ارتباطشون با ساحت فرهنگ و هنر ارتباطی لاینقطع به شما میرود، بحث خوشنویسی هنرمندان خارجی حاضر در نمایشگاه امسال هستش، از کشور چین، از کشور مالزی، اندونزی، بنگلادش، تونس و یک هنرمند که از کشور کرواسی در حقیقت حضور داره. خوشنویسی آیات، احادیث، اسماء الحسنا، خاصه به قول معروف گفتنی سوره های آشنا یا روایت های آشنا در حوزه معارف اندیشه، ورز و معرفت بخش قرآن کریم هست که کاملا به شکل یک میز بزرگ قرار داده شده. هنرمندان خوشنویس هر یک بنا به ساعتی که برای اونها تعریف شده از کشورهای مختلف حضور پیدا میکنن و مخاطبان میتونن گرداگرد اون میز بنشینن. مترجمان به زبانهای مختلف حضور دارن دور اون میز. اگر عزیزی پرسشی داشته باشه، از این پرسش ساده که مثلا هنر خوشنویسی رو کجا آموختن تا اینکه مثلا چرا آیت الکرسی رو، چرا سوره حمد رو، چرا مثلا سوره بقره رو برای نگارش خوشنویسی انتخاب کردن، محض تمام شدن اون اثر خوشنویسی قاب گرفته میشه و در یک بخشی که بخش نمایشگاهی آثار خوشنویسی هنرمندان خارجی هست قرار داده میشه. این دو بخش به ویژه طی این دو روزی که عرض کردم به شدت شاید در ساحت اطلاع رسانی رسانه این هست، شاید خود مردم که حضور پیدا کردن، نازنینانی که شرف حضور داشتن در نمایشگاه قرآن به شکل سینه به سینه برای دیگر دوستان، آشنایان، اقوام و فامیل دعوت کردن، ولی میتونم بگم یکی از بخش‌های پربازدید در قیاس با دیگر بخش‌های اقماری نمایشگاه قرآن در محوریت ساحت بین‌الملل در حقیقت میتونی به این مسئله اشاره بکنیم. اگر فرصت دارم، چون میدونم دغدغه شما بحث کودکان و نوجوانان هست، یکی دو بار من رو با این پرسش خطاب کرده جان فیروزی عرضی هم در این حوزه داشته باشم.
بله بله، با کمال میل.
یکی دیگر از بخش‌هایی که قبل از آغاز نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم عموم مخاطبان در سرتاسر ایران رو شاهد بودن، پویش آیه‌های زندگی بود که بخشی از معماری شهر خودمون رو در قالب پوسترها، بنرها و نظری از این دست به خودش اختصاص داد. این بار این پویش با جدیت و میتونم بگم همراهی بیشتر مخاطبان در خود نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم داره برگزار میشه که هر عزیزی بنا به یا نیت یا نذر یا اصلا میل و اشتیاقی که داره برای هم حفظ کردن آیات کلام الله مجید و هم انتشار اونها، حالا این انتشار میتونه در فضای شبکه اختصاصی او در فضای مجازی باشه یا در قامت معرفی به همون عزیزانی که در خود نمایشگاه حضور دارن، دقایقی از وقت گرانبهای دوستان عزیز رو بگیره و یکی از آیه ها رو در حقیقت با اونها قسمت بکنه. گاه حتی بحث های بسیار مختلف و متعددی حضور داره. روز گذشته به ویژه این اتفاق با مهرایت کودکان و نوجوانان افتاد. من ترتیبی از نظر سیاست گذاری مسئولان ندیدم، برای همین احساس می‌کنم یک رفتار خودجوش بود که به شکل کاملا متفاوت در ساعت همراهی نخست آموزش آیه های اگر خود کودکان و نوجوانان آیه هایی رو بلد بودن، حالا این ارتباط درست با خانواده خودشون باشه یا اون سفره ساده افطاری که نشستن با کسانی که اطراف اونها حضور دارن، و همین مسئله باعث شد تا یکی دیگر از بخش های اختصاصی مربوط به حوزه کودکان و نوجوانان در نمایشگاه بیشتر مورد توجه خانواده ها قرار بگیره. بخشی به نام حافظ شو، بخشی که اختصاص داره، این حافظ شو الزاماً نه به یک حزب، نه به یک سوره، نه به یک جزء، حتی یک آیه رو اگر که یکی از کودکان در ساعت همنشینی با عزیزان و بزرگواران و متخصصان امر قرائت و حوزه تفسیر و تبیین قرآن که در خود نمایشگاه در جای جای نمایشگاه حضور دارند، هر کدوم از کودکان به میل و اراده خودشون یا به دعوت خانواده اگر حضور پیدا کنند آنجا، اگر از پیش بخشی از قرآن رو حفظ باشن که خب قرائت میکنن، اشتباهایی ممکن است در تلفظ اگر که وجود داشته باشه گرفته میشه، اگر نه همونجا در حقیقت بنا به میل خودشون یک آیه یا یک سوره حالا عموما از جزء سیوم قرآن کریم رو حفظ میکنن، جایزه‌ای رو به رسم امانتداری آیات کلام الله مجید در بطن و متن خودشون دریافت میکنن. این بخش هم از سوی کودکان به ویژه به شدت مورد استقبال قرار گرفته و من خودم بارها و بارها شاهد بودم حتی کودکانی که دست پدر و مادر خودشون از غرفه دیگر میگرفتن تا به یکی از این غرفه های حافظ شو در حقیقت ببرند. فکر میکنم آن هدفی که مد نظر مسئولان امسال برگزاری نمایشگاه بود که پیش از این هم در فرمایشات مقام معظم رهبری برش تاکید شده بود که برگزاری نمایشگاه قرآن کریم باید به یک محفل انس و همراهی عموم مردم ایران، حالا اینجا ما بیشتر با مهمان پایتخت‌نشینان صحبت می‌کنیم و مهمانانی که در تهران حضور دارن، در ساحت همراهی با مبانی قرآنی بلند بشه، یا آنچه که وزیر محترم فرهنگ ارشاد اسماعیلی دکتر اسماعیلی در مورد تبدیل شدن نمایشگاه به یک تفرجگاه معنوی و دینی صحبت کرده بودند. این دو روایت روایت‌هایی بود که شاید بیشترین بروز و ظهور رو طی دو روز گذشته با خودش داشت، و اگر بخوام صرفا فقط ساحت اطلاع رسانی و اخبار رو داشته باشم، از امروز مصادف با هفتمین روز برگزاری نمایشگاه هم سلسله نشست‌های تدبر در قرآن که باز این یکی دیگر از منویات مقام معظم رهبری بود که همزمان برگزاری نمایشگاه قرآن کریم مسئله تدبر، اندیشیدن و برداشت و پنداشت آن اندیشه ها رو در ساحت کلام الله مجید که به واقع همان ریسمان الهی برای گاه گذاشتن در مسیر سعادت و رستگاری مسلمانان هست و با خودش به همراه داشته باشه. این سلسله نشست ها از فردا هفتم فروردین ما با حضور جناب مجدد اسلام المسلمین دکتر حسین صدیقی و جناب مجدد اسلام المسلمین دکتر علی راد، هر دو از دانش آموختگان علوم قرآن و حدیث از دانشگاه تهران هستند، به پیشگاه عموم مردم و علاقمندان در حقیقت ارائه میشه. این سه محوری بود که مد نظر من هست، اگر امری هست من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، عرضی نیست. خیلی ممنونم از گزارش خوبتون و اتفاقاتی که در این دو روزی که به خصوص افتاده بود و ما دیروز توفیق نداشتیم با شما صحبت کنیم. زنده باشین، ممنون و متشکرم و خدا نگهدار.
وقت شما بخیر باشه. بار دیگر هم امیدوارم پای سفره افطار و سفره سحر نجوای پندیانه پروردگار همراه با لب دعاگوی مردم باشه و آرزوهاشون ان شاء الله اگر بر مدار خیر و صلاح هست هر چه سریعتر به میوه شیرین رسیدن و اجابت ما تحول پیدا کنه و بابت این وقتی که در اختیار من قرار داد شما
سپاس. سلامت باشید.
خدا بالا باشید. خدا
بله، صحبت کردیم با آقای امین خرمی، کارشناس مسائل فرهنگی و خبرنگار، که در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 31 نمایشگاه هر روز حضور دارن، گزارش‌هایی رو تهیه میکنن. البته ما این مژده رو هم میتونیم بهتون بدیم که از ساعت 17 که نمایشگاه راه اندازی میشه، ما با یکی دیگه از همکارانمون هم که در نمایشگاه مستقر هستن تلاش میکنیم گفتگویی داشته باشیم تا یک